أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که در رابطه با شرطیت تلقیت در عوضین، مرحوم شیخ اون را از فاضلین نقل کرد، از مرحوم محقق و علامه. بعد فرمودن در این که از شد که در اینجا اشکالاتی شده بر اصل این شرطیت، آیا معقول است، معقول نیست، درست است، درست نیست. رسیدیم به اشکال سومی که اکثر محققین من جمله مرحوم حاشیخ فرمودن. حاصل این اشکال این است که ما در اینجا یه عنوان واحدی نداریم تا بتونیم این را شرط قرار بدیم و بعد مواردی را برای تفریع کنیم، تطبیق کنیم، مثل شرطیت ملکیت یا شرطیت مالیت در عوضین. اون یه عنوان واحدی است، یه شرط واحدی است، بعد ثابت میشه به دلیلی شرعی یا عقلی. بعد هر جای دیگری که مورد بحث قرار بگیره، اگر مالیت نباشه، ملکیت نباشه، میگیم به مقتضای اون ثبوت اون شرط کلی، شرطیت ملکیت و مالیت، اینجا پس مبادله به باطل، فاقد اون شرط. اما در اینجا ما یک شرط اینچنینی نداریم، چون تلقیت، طلق بودن ملک، بنا شد به این معنا باشه، به معنای عدم تعلق حق. خب عدم تعلق حق مقصود ازش چیست؟ محتملات این مسئله را بررسی بکنیم. عدم تعلق حق الغیر مطلقا، هر حقی، این که نمیتونه باشه، نه شرعا شرط باشه این عنوان، نه عقلا. عقلا دخیل شرط نیست باشه، چون بیع مالی متوقف نیست بین که این متعلق حق دیگری نباشه. شرعا هم شرط نیست، به دلیل اینکه ما دلیلی نداریم که کل مال لم یکن کان متعلقا لحق الغیر لا یجوز بیعه، دلیل نداریم، بلکه دلیل برخلاف هم داریم. بعضی از حقوق، حقوق غیرا متعلق به مال من، هم در این حال یجوز بیعه، مثل حق الجنایه در باب عبد. گفته میشه اگر عبد کسی جنایت کرد، یجوز لولی المجنی علیه استرقاقه، ولی این حق مانع از بیع نیست. و حقوق دیگری خیر از حقوق هست که حقوق غیرن، ولی مانع از بیع نیست. پس نه دلیل بر این عنوان شرطیت این عنوان کلی داریم، بلکه دلیل بر خلافشون. از این احتمال وارد میشه. احتمال دوم این که بگیم مراد از این شرط، این شرط عبارت از اینه: ان لا یکون متعلقا لحق الغیر مانع عن صحت البیع، به این قید، نه مطلق حق، حقی که مانع است. این که درش محضور مرحوم شیخ میاد، حق مانع عن صحت البیع، ان لا یکون فیه حق، یعنی ان لا یکون فیه عدم صحت البیع، یعنی صحت بیع را اخذ کنید در موضوع صحت بیع، اینم که اون محضور میاد. احتمال سوم این که بگیم این عنوانی که اخذ شده عبارت از عدم تک تک این حقوق، عدم این حق، عدم اون حق، عدم حق رهن، عدم حق ام الولد، حق عتق یا ارث موجب عتقش باشه، ارث ولد، عدم وقف و امثال اینا، حق بطون لاحقه. اگر اینو بخوایم بگیم، این دیگه یک شرط کلی نشد، این بایستی به اون مقداری که دلیل دلالت کرد بر مانعیتش از به، اونها شرط میشن. ما نمیتونیم یک شرطی رو اینجا ذکر کنیم به شکل کلی که بعد بیاییم تطبیق کنیم در هر جا که یک حقی بود بگیم که پس اینجا نمیشه، بلکه این کلیت رو دستمون میگیره، قابلیت تطبیق رو دست ما میگیره. یه شرطی نمیشه، شرط میشه عبارت از اون چیزایی که در موارد اون ادله خاصه وارد شده. واسه یکی که اون ادله رو بحث کنه بگیم اونجا بیع باطلان، چون اون دلیل گفته لایسو اینجا هم بیع باطلان، دیگه از باب فقدان شرطی که این شرط ثابت شده باشه به دلیل مستقلی بعد ما بیاییم تفریع کنیم، تطبیق کنیم در جاهای دیگه این شرط رو، دیگه اینجور چیزی قهران نخواهیم داشت، مثل ملکیت یا مثل تمول مالیت. پس این احتمال وارد نیست. احتمال دیگر اونیست که مرحوم حاشق ظاهران ایشون اینه اشارتن نقل میکنه از استادشون مرحوم صاحب کفایه در حاشیهشون بر مکاسب، که ما بگیم الحقوق التي لا تكون ما الحقوق اشترطو که متعلق حق دیگری نباشه، طلق باشه یعنی متعلق حق دیگری نباشه که مانع است از بیع، ولی عنوان مانع را عنوان مشیر بگیریم، بگیم یک جامعی هست در این حقوقی که مانع میشه از بیع ولو به ادله خاصه، حق رهن، حق وقف، بطون و کذا و فلان، ما اینهایی که مانع است از صحت بیع به خصوصیات ها که نمیتونه مانع باشه، چون یلزم صدور الواحد من کثیر، اثر یه اثره، مسبب یک مسببه و اون بطلان بیع، ولی اسبابش و موجباتش مختلف باشه، این صدور واحد از کثیر لازم میاد. پس لابد این کثیر به جامعه ها المشترک فی ما بینها مؤثر بوده، اون جامع شرطه، اون جامع عدم شرط در صحت بیع، عدم اون جامع. پس ما عنوان المانعه را عنوان مشیر بگیریم به اون جامع و بگیم اون جامع عدمه شرطون فی صحت البیع. پس از محظور اینکه صحت بیع را در موضوع صحت بیع اخذ بکنیم که قضیه بشه به شرط المحمول، از این خلاص میشیم. اینم که روشن جوابش که اولا یه جوابی که ایشون دادن که اینجا این قاعده الواحد اینجا جا نداره، الواحد لا اصدر الا من واحد، در امور اعتباری تشریعی قحطام وضعی و امثال اینها جان در اسباب تکوینی حقیقی است، یا به تعبیر ایشون در مقتضی و مقتضا به معنای علت عینی وجود عینی است، نه در مسائل دیگه که اینا از اون مسائل دیگه است. ثانیاً این باز به درد میخوره، چون این باز از نظر نتیجه میشه مثل همون عدم وجود یک شرط وحدانی، چون ما اون جامعه را تا تشخیص ندیم دیگه نمیتونیم تفریع کنیم براش و تطبیق کنیم در یه جایی، مگر اونجایی که خب باز دلیل بیاد، دلیل شرعی بیاد. اگر دلیلی نیامد بر بطلان یک حقی، بر مانعیت یک حقی از صحت بیع و مبادله، ما از کجا بدونیم که آیا این داخل در اون جامعه هست، یعنی اون جامعه منطبق در این حق هست یا نیست، چون اون جامعه مشخص نیست برای ما چیست. به یه عنوان مشیر اجمالی بهش اشاره کردیم، عنوان اجمالی که لا یمکن معرفته الا به دلیلی که بگه این مانع است از بیع. خب که اگر دلیل آمد که گفت این مانع است، ما دیگه تطبیق و تفریع لازم نداریم. پس این وجه مرحوم محقق خراسانی هم مانند همون از نظر نتیجه هم باز نتیجه اونجاییست که اصلا شرط وحدانی نداشته باشیم، از نظر این که قابلیت تفریع و تطبیق و استنتاج و استدلال نداره، مگر به جایی که دلیل بیاد بر مانعیت، که اگر دلیل آمد که دیگه ما تفریع هم نمیم، خود اون دلیل میگه این باطل صحیح لیسه به صحیح و وجود این حق ماره. پس بنابراین ما شرطیتی به عنوان شرطیت طلقیت به عنوان یک شرط واحدی، نه به عنوان شروط متعددی که تابع دلیلشه، دلیل مانعیتشه، نخواهیم داشت. این حاصل اشکال سومی که ایشون کردن و بقیه آقایون هم مثل که اکثرا قبول کردن، الا اینکه این اشکال هم باز وارد نیست و یمکنو انتصارا للفاضلین گفته بشه که نه تلقیات هم شرط به نحو شرط وحدانی کلی. و اون به این ترتیب که ما شرط را که میگیریم عبارت از این قرار بدیم، ان لا یکون العین متعلقاً لحق ينافيه البيع او يتنافيه المعاوضه والمبادله، حقوق، برای توضیح این مسئله ما یه شرحی در حقوق بدیم. حقوق غیر که متعلق به یک شیء میشه، مثل حق رحم، حق جنایت، حق وارث در مازاده علی الثلث و امثال اینها، از ترکه این حقوق، حق شفعه، ما قبلا هم گفتیم که این حقوق، بعضی از این حقوق مرکزش و متعلقش اون عین است به ما هو مالون، و بعضی از این حقوق متعلقش عین است به ما هو ملکون، و بعضی از این حقوق متعلقش اصلا عین نیست، شخص است، مالک است، ولو به لحاظ ولو در ذمه‌اش. و سیگه کسی فرض که در باب خمس بگه که متعلق خمس عبارت از ذمه من، مالک فاضل معونه است، مالک ربح غنیم است، به عین اصلا متعلق نیست. اینجا مالکیتش برای اون مقدار یا بر نصاب زکات سبب میشه که در ذمه‌اش باشه، به مقدار زکات واسطی بده یا خمس واسطی بده به مصرفش، به موردش، مالک. پس متعلقات حقوق فرق میکنه. بعضی وقتا متعلق حق ذمه انسانه، مال ذمی است، بعضی وقتا مال خارجی است. بعضی وقتا متعلق این حق در مال خارجی، متعلق این حق این مال است به ما هو شیئون، به ما هو مالون. بعضی وقتا متعلقش مال است به ما شیء است به ما هو ملکون. اگر متعلق حق شیء بود به ما هو مالون یا در ذمه شخص بود، این جنس حقوقی منافات با نقل و انتقال نداره، چون اگر هر آینه این آقای مالک این مال، این مال رو فروخ به دیگری، مالیتش که از بین نرفته، ملکیتش رو منتقل کرده، اما این مال هنوز مال خودش هست. و فرض بر اینه که متعلق این حق، این حق گفته این آقا از این مال چیزی رو مالکه، یا یک حقی در این مال داره، یه حقی در این مال داره و قطع نظر از مالکیتش و ملکیتش، چه ملک این باشه چه ملک کسی دیگه باشه، این مال رو این آقا حقی داره، جای دیگه هم بره باز این مال رو داره. که در باب حق الجنایه این چنینه، حق الجنایه حقی است برای ولی مجنی علیه بر به استرقاق جانی، جانی عبد، حالا مالکش زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، هر کی بخواد باشه، این استرقاق را این آقا بر خود عبد حق داره، چون عبد جنایت کرده، چون عبد جنایت کرده، این عبد هر کجا بره جا ولی مجنی علیه حق استرقاق این عبد داره در مقابل دیه. در باب حکم دیه اینه که اگر عبد کشت، چون عبد مالی نداره، مملوک خودش، اینجا دیهی به ذمهش نمیاد، چون ذمهش هم مملوک غیره، چیزی نداره که بتونه، معقول نیست جعل دیه بر این عبد، جایی که این خطاً بکشه. اینجا شارع چی قرار داده؟ چون خودش ماله، خود این عبد ماله، خودش قرار داده برای اون ولی مقتول، برای ولی مجنی علی قرار داده که خود این عبد رو استرق بکنه، میشه برای اون. حالا جنایت هم ربط به مالک عبد نداره، استرقاق هم، حق استرقاق هم ربط به مالک نداره، ربط به این و خود این ذات این عبد داره. اینجا حالا این پیش هر کسی بره، ملک زید باشه، ملک عبد باشه، ملک بکر بشه، جنایتش که دیگه فرق نمی‌کنه، او جنایت کرده، این همون عبد جانی است که آقای ولی مجنی علی برش حق استرقاق داره. این چنین حقی با فروختن و مبادله و معاوضه منافاتی نداره، چون اون مالک، اون ولی جانی بر مالک این عبد حقی نداره در حقیقت، در خود این ذات عبد این حق رو داره، ذات این مالی حق رو داره، چه مالکش این باشه چه مالکش کسی دیگری باشه، چیزی بر مالک نداره تا اینکه ملکیتش اگر بره دیگه حقش از بین میره، حقش از بین نمیره. حقش مادام این عبد جانی الجانی موجودن بر این عبد جانی این حق رو داره، حالا هر جا بخواد باشه. بلکه اگر این جانی عتقم شد، این عبد هم اگر گفتیم که میشه عتقش کرد، این خودش محل بحثه که میشه یا نمیشه، اگر استرقاق، اگر حق استرقاق بشه خورده. اگر کسی هم این رو بتونه اگر قائل بشه به این که بشه عتقش کرد قبل از استرقاقش و بعد از جنایتش، بازم این حق در برزمه اوست، ولی مبدل میشه به دیه، حر شد باز دیه پرداخته، در ذمه‌اش مالک دیه میشه برای مجاری. پس متعلق حق جنایت ربطی به مالک عبد ایجازی نداره، ربطی به شاید به این بیان ربطی به مملوکیت عبد، ربطی به عبدیت عبدم نداره، گرچه مادام عبدن اون حق استرقاق داره. پس بنابراین یه دفعه حق این چینینه، این بعضی از حقوق، این قبیل از حقوق منافات با مبادله و معاوضه و بیع و همسال اینها نداره، چون این بیع و مبادله عبارت از تغییر اضافه ملکیته، خود شیء را که عوض نمی کنه، مالیت را که از مثلا از بین نمی بره، یا خود شیء را که شیء دیگری نمی کنه، ملکیتش از این طرف قطع میشه به اون طرف وصل میشه. این که امر اعتباری بود، یه خیط اعتباری، حبل اعتباری بود، اضافه اعتباری بود به نام ملکیت، اختصاص، سلطنت، این مبدل میشه از این طرف و اون طرف، بیش از این نیست آنچه که حاصل میشه به بیع و مبادلات و معاوضات. فرض اینه که این رابطه حقوقی اعتباری ملکیت هم ربطی نداشت به اون حق، حق متعلق به این رابطه نبود، متعلق به خود این بود، حالا هر راب با هر کسی رابطه داشته باشه. پس این چنین حقوقی از حقوقی هستن که منافات نداره با بیع و مبادله، یعنی مبادله و بیع موجب انتفاع موضوع حق نمیشه، موجب تفویت حق نمیشه، فوات حق لازم نمیاد از این بیع. این جور ما حقوق را ما میگیم لا تنافی هل، لا ينافي هل بیع والمبادله، هر حقی این چنینی بود بیع و مبادله منافات با او نداره. این یه نوع از حقوق، و همچنین حقوقی که بر ذمه مالکه نه بر ملکش، اونم منافات نداره، چون ذمهش محفوظه، اینو بفروشه هر کار مخواد، این هم مثل همین نوع حقوق اوله. و اما حقوقی که متعلق به مال غیر است، به ما هو ملک له، نه به ما هو هو شیئون، و نه به ما هو فی ذمته، نه بر ذمه اون شخص، بر خود حق شخصی به اصطلاح نیست، بلکه حق است در مال، و نه به لحاظ شیئیتش بلکه به لحاظ ارتباطش به این آقا، یعنی از مال، از ملک این آقا من حق دارم، به طوری که اگر ملکیتش بره به دیگری بیاد، من بر ملک دیگری حقی ندارم، ملک این را حق دارم. مثل حق وارد ام الولد، در باب ام الولد اینجوریست، ام الولد حقی که هست که مانع از بیع شده اینه که چون ولدش حره، از مالک این مادر کریز این ولد حر، و به موت والد این ولد وارث این آقا خواهد شد، و از جمله ممتلکات این مورث خود این ام این ولده، قهرن وارث مادر خودش میشه، فتنعتق علیه، چون ملک احد العمودین که درست نیست، تنعتق علیه. به این جهت ام الولد متعلق حق ولدشه، حقی که در باب ام الولد هست در حقیقت حق ولده، چون ولد وارث ملک املاک ترکه پدره، و ضمن املاک پدر این مادر خودشه که مادرش عبد کنیزه امس، پس حقی در این مادر خودش داره به عنوان وارث. این حق سبب شده که شارع این حق را ملاحظه کرده، در اینجا گفته این حق که در اینجا هست، پس بنابراین اگر هر آینه این آقای پدر این ام ولد رو فروخت به کسی دیگری، ولد که دیگه وارث اون کس که نیست، به مجرد منتقل شدن به دیگری دیگه ملک پدر منتقل شد، موضوع حق ولد چیه؟ ترکه باباست، یعنی ما هو ملک للوالد، موضوع حق ولد که ارثه، حق ارث در حقیقت از مستفعات حق ارثه،
حق ارث موضوعش ما یملک و ما ترکه است. ترکه یعنی ما یملک و مورث، ما یملک المورث، ما هو ملک للمورث ترکه للوارث. اگر رفت ملکیتش قطع شد، شد مال کسی دیگه، که دیگه ترکه نمیشه، دیگه متعلق حق وارث نیست. ببینید اینجا این ولد ام ولد حقش در ام خودش که جاریه و مملوک پدر خودش هست، هست بما هو ملکن له، بما هو ملکن للاب، نه بما بما هی ملکن للاب، نه بما هی هی. این اگر از ملکیت اب بیاد بیرون، اگر ملک اب نبود، این ولد وارث ابشه، این چه رفتی داره به ترکه؟ ترکه اب نیست، چون مال اب، ملک اب نیست، این که زمین ترکه. پس اینجا حق ام ولد در ام ولد، در ام خودش، در حقیقت حقی است که متعلقش ملکیت این ام ولد، مملوکیت ام ولد است برای والد این ولد، که اگر اینجا منتقل شد این ام ولد به بیعی از این والد به کسی دیگری، دیگه جایی نمونه برای حق ولد در ارث بردن این و در نتیجه انعتاق این، چون دیگه وارث نیست. وقتی وارث نشد دیگه لا یرث احد عموده، پس لم یرث احد عموده، پس لیست من ترکت والده. اینجا مبادله منافات داره با این حق، با این حقی را که شارع برای ام ولد یا برای ولد به لحاظ امش، در حقیقت برای ام ولد قرار داده که این بشه از حصه ولد و ینعتق. این متوقف است برای اینکه این بر ملک پدر که مورثه باقی باشه، به مجرد اینکه از ملک پدر بره بیرون دیگه جایی برای این حق در انعتاق دیگه نیست، چون از ملک رفت بیرون دیگه ارث نیست، ارث ولد نیست که حر باشه، و ارث ولد هم که نشد، پس احد العمودین انسان به ملک پسرش در نیامد که ینعتق علیه، چی دیگه تبقا امتن تا آخر. شارع آمده اینجا به این لحاظ این حق رو قرار داده برای ام ولد یا برای ولد، که این حق از حقوقی است که در حقیقت متعلقش بقاء این امه در ملک والده، یعنی متعلقش ملکیت والده برای این ولد. همچنین در باب رهن ممکنه این اونجا اینجوری گفته بشه، باب رهن هم کسی بگه باب رهن حق راهن اینه که چون دینی داره در بر آقای مرتهن، از برای اینکه این مرتهن نتونه این مال را، این دین را پرداخت نکنه، میخواد یه وثیقه ای بگیره از او، چیزی را از او میگیره به عنوان رهن، که رهن معناش همون وثیقه است، تا اینکه اگر او مواطله کرد نداد، سر زرباز در از دادن این خواست نده این مال را بخوره، به اصطلاح این بتونه در مقابل این شیء داشته باشه، بره اینه بفروشه، راهن بفروشه، اگر او مخالفت کرد از وقت پرداخت مال خودش برداد. در حقیقت حق رهن عبارت از این شیء حقیست، حق اخذ وسیقه. خب اونجا گفته میشه که این حق در صورتیست که این مال باقی بمونه بر ملک ای، چون ای از ملک ای، ای از ای طلب داره و از ملک او میتونه بگیره در مقابل مالی که دینی که پرداخت نکرده در موعد، اگر نخود پرداخت کنه. اما اگر این مال منتقل شد به دیگری، خب میشه مال دیگری. حالا که شد مال دیگری، دیگه مال دیگری رو که نمیتونه بگیره، حقی در مال دیگری نداره. پس اگر بیع صحیح شد، در حقیقت با تحقق بیع و انتقال ملکیت این مال، مال مرهون از مالکش مرتهن به شخص دیگری، موضوع استیثاق و تحصیل حق، حق وثیقه گرفتن که همون حق رهنه، موضوع این از بین میره دیگه، یا این حق ضایع میشه دیگه، نمیتونه کاری کنه. آقای راهن اینه نمیتونه بفروشه، چون شد مال کسی که حقی برش نداره، مال مشتری شد. از راهنم که چیزی دستش نیست، این مال دیگه از ملک، از مرتهنم که چیزی دستش نیست، این مال از ملکی مرتهن آمد بیرون. وقتی آمد بیرون، پس از تا چیزی از ملک مرتهن دست این نباشه که این نمیتونه ازش مال خودش تحصیل کنه برگردونه، پس حقش از بین رفت در حقیقت. این بیانی است که در باب حق را قائل میشه برای مانعیت از صحت بیعش. پس بنابراین حقوق بر دو قسمه، بعضی از حقوق متعلق میشن به اموال، به ما هو هو، به ما هی هی، به مال، به ما هو مالون یا به ما هو شیئون. بعضی از حقوق غیر متعلق میشن به مال، به ما هو مال و زید، یعنی به ما هو ملکون، که این ملکیت اگر بره تفرید شده حق این، دیگه این نمیتونه حقش به دست بیاره، چون خصوصیت حق خصوصیتی است که جایی است که این ملک ای باشه، اگر از ملکیتش رفت بیرون دیگه به درد نمیخوره، دیگه او به مقصودش نمیرسه، صاحب حق به اون حقی که میخواد بهش برسه با گرفتن اون چه یا با هر حقی که برش جعل شده به اون نخواهد رسید. حقوق پس بر دو قسمه، قسمی که لا یفوت موضوعها و نکتتها بالمبادله و البه و قسمون یفوت، میتونیم این عنوان بدیم، حقوقی که متعلق به مال غیره به ما هو ملکون لون غیر، و حقوقی که متعلق به مال غیره به ما هو ملکون نیست، به ما هو هوست یا به ذمه است یا به ما هو شیعونه به ما هو مالونه، هر جا بره. تنقیت مقصود ازش اینه که این مال بایستی عوضین بایستی متعلق حقی از قبیل اون نوع اول نوع دوم نباشه، از قبیل حقوقی که متعلق است به مال، به ما هو مال و زید، به ما هو ملک و زید. این عنوان کلی ما این میشه که ان یکون، شرط کلی ما یک شرط وحدانی ثابت، ان یکون العوضان طلقین، یعنی چه؟ یعنی لا یکون متعلقین لحق ینافیه المبادله والبیع، این تعبیر يفوته المبادله والبيع، يا بجد ان يكون ان لا يكون متعلقا لحق الغير متعلقا ان حق بالشيء العوض بما هو ملك لان اغا، بما هو ملك لاغاي بايع يا لاغاي كسي مخد مبادله كنه، اگر متعلق حق غير از بما هو ملك له، این خصوصیت موضوع حقش اگر از ملکیتش بیرون دیگه او اغا به حقش نخواهد رسید، این چنین حقی عدم شرط است در صحت معاوضات و مبادلات و بیوع، چون این چنین حقوقی صحت بیع و صحت مبادله موجب تفریط اون حقه، و چون اون حق اسبق از بیع پس مانع بشه قرار از صحت بیع. اون بحث دیگره، اون دیگه بحث دیگه، فرض کنید که هست این دیگه از دلیل حق، این مربوطش به حق، نه شکال محمد سبحانی سر که این حق متعلق به عینه یا متعلق به ملک، این که نبود، اشکالش بود نه، این از قبیل مالیات رو به چی ثابت میکنی؟ باز این تک تک ببینیم کجا شده مالیات قرار داده یا ملکیت قرار داده، اون که منافعت با این بحث نداره، اون بحث از موضوع شرطه، چون اشکالش این بود که اگر اخذ کنیم در موضوع اون عنوان عنا الحقوق التي تكون مانعه عن الصحه، که میشه قضیه به شرط محمود، اگر بگیم تک تک اون حقوق، اون حقوقی که اون حقوق مانع از صحت، که در حقیقت دلیل دل على مانعیت، دیگه شرط کلی نداریم، باز بریم بگیم که الا این الا این الا اون، اینجا نه شرط کلی میدیم، بعدم همه جا هم اگر اون شرطش رو احراز کردیم به دلیلی، یعنی فهمیدیم که دلیل اون حق میگه این حق از این قبیل حقه، دیگه نمیخواد بگه اون دلیل باطلون البه، حتی نگه باطلون، بگه حالا حق متعلق بالمال بما هو ملکون، بگیم بله دیل آجیز بیعه، دیگه فرق کردی با وجود یک شرط کلی و نکته مانعیتش نکته فی نفسهی است، با قطع نظر از این که دلیل حالا بیاد بگه لا یصح البه و لا یصح المبادله یا نه، اما این که حالا این حق تعلق بالملک یا تعلق بالعین بما هو شیعون، این مثل این که آیا ملکیت کجا قرار داده شده کجا قرار داده نشده، مالیت هم گفتیم امر وضعی است، کجا هستش کجا نیستش، یا امر انتزاعی هم باشه. پس بنابراین خلقیتی را که آقایون گفتن به این معنا برمیگرده به یک شرط کلی وحدانی قابل تفریع و قابل تطبیق، و اون شرط اینه که ان لا یکون متعلقا لحق للغیر ينافيه البيع والمعاوضه، و این منافیه را البته این عنوان اجمالیه، باز میشه تحلیل بیشترش کرد، ان لا یکون متعلقا لحق، این حق موضوعش متوقف است بر اینکه ملکیت این آقای بایع و کسی که میخواد بیع کنه و معامله کنه موضوعش ملکیت اینه، چون با این وقتی موضوعش این شد اگر بفروشه موضوع حق را از بین برده، قرآن تفرید شده حق، اما اینکه حالا کدومی که از حقوق موضوعش ملکه، کدومی که از حقوق موضوعش ذات شیئه، کدومی که از حقوق موضوعش ذمه است ذات مالک، کدومی که از حقوق موضوعش مثلا مال به ما و مال، اینا دیگه ادله حقوق رو باید ملاحظه کرد، این منافات نداره با اینکه این یک شرط کلی شد. بگیم هر جا این کبرای کلی میدیم، هر جا احراز صحبه این کبرا رو ما احراز کردیم از دلیل حق، و احرازش هم نیاز به دلیل بر بطلان بیع نداره، خود حق رو باز میبینیم دلیلش رو که این حق رو برای چی قرار داده. حق رهن رو میگیم مثلا راهن قرار داده، ما روایاتی هم نداشته باشیم که مثلا لا یصح بیع فرزه، اگر نداشته باشیم میگیم که اگر حق رهن را عقلا اینجوری جعل کردن، حق گرفتن بدل مال دین خودش از ملک این آقای مدین، به طوری که متعلق حق را عند العقلا و از ادله اصل حق را این باشه که از ملک این وثیقه ای بگیره. خب به طوری که اگر از ملکش بره بیرون دیگه از ملکی چیزی دست این نیست. خب این حق موضوعش ملکه، وقتی موضوعش ملک شد پس فروختنش جایز نیست، چون فروختنش تفویت این حق برای این آقای راهن لایسا. چه دلیلی داشته باشیم بگه که این حق مانع اون من البیع چنانش به خلاف اون بیان. اون بیان وقتی بود که ما لیاز داشته باشیم اخذ کنیم در شرطیت حقوق مانعه از بیع را، یا به این عنوان اجبالی که بشه به شرط محمود، یا به اون عناوین تفصیلی ولی با دلیل بر مانعیت از بیع، چون مانعیت یه نکته سابقه دیگه برش پیدا نکرده بودن ایشون تا اینکه اون نکته رو به رخ بکشن. به خلاف اینجا، اینجا آمد یه نکته دیگری او شد میزان، به عبارت اخرى اون جامعه را که مرحوم آخوند میفرمود اون جامعه قابل تشخیص شد، اون جامعه اینه که این ان لا یکون متعلقا لحق، این حق متعلق بالشیء بما هو ملکون للبایع. اگر اینجوری شد للمتبایعین اینجا دیگه لا یجوز البیع، چون مفاوت این حق روح دیگه. تفریعات را همه جا ما میتونیم بریم تفریع کنیم، فقط بایستی دلیل ثابت بشه که این حق غیر از این قبیله، از حقوقی است که تعلقت بالشی بالمال بما هو ملکون، لا بما هو شیئون، لا بما هو عبدون، یا بما هو مثلا مالون، چه ملکی باشه چه ملک کسی دیگه باشه. پس به این ترتیب اگر مقصود فاضلان این باشه که ان لا ان یکون طلقان ان یکون طلقین، یعنی ان لا یکون متعلق لحق ینافیه البیع، این تعبیر اجمالی شه. تفسیر بیشترش ان لا یکون متعلقا لحق، این حق متعلق است به این شیء بما هو ملک للبایع، اینجا لا یجوز البیع، چون به مجرد بیع از ملکیتش میره بیرون، یفوت الحق، حفظا لاون حق، چون حق اسبق تعلقش، اینجا بیع ممنوع میشه، محجور علیه میشه. و لذا شاهد بر این که اینجا ما یه نکته این چنینی هم داریم، همین نکته وحدانی هست به عنوان یک شرط کلی، شاهدش هم اینه که این شاید این تلقیت در یکی از چیزهای شرعی نباشه، یعنی مختص به احکام شرعی نباشه، از تعبد نباشه که ما بگیم ببینیم کجا در روایت آمده گفته لا یجوز البیع، تعبد کنیم به اونجا در قانون مدنی و در احکام عقلایی، بنای عقلایی هم این شرط هست که وقتی جایزه که مفوت حق دیگری نباشه، این شرطه. بیع یصح فی ما لا یلزم منه تفویت حق دیگری. حالا کجا این حق هست؟ چیه دیگه این حق؟ این دیگه دلیل حق واسه ببینیم چجوریه، آیا به شکلی جعلش میکنه که با بیع مفوت میشه به از اون حق یا نه؟ ولی اصل این شرطیت در چیز عقلام هست، بنات عقلایی هست، در قوانین مدنی هم شاید باشه این عنوان، به معنی یک شرطی از شروط صحت بیع، ان لا یکونه این بیع مفوتن لحقین، یا مضرن شاید به عنوان اضرار آمده باشه، مضرن به حق الغیر. یکی از شرایطی که اونا ذکر میکنه اینه در قانون مدنی، شاید ان لا یکونه این مضر به حق دیگری باشه ثابتن قبل از این بیع، در این مال اگر اضراری بودش لا یجوز البیع، این خودش که از شرایط شده یه شرط کلیست. حالا اما صغراش کجا هست؟ این دیگه مثل صغرای ملکیت کجا هست؟ ببینیم کجا ملکیت جعل شده، کجا حق برای دیگری جعل شده، حقی که با این بیع اضرار به اون حق لازم میاد. اگر حقی است که اضرار لازم نمیاد، اگر این حقی است که با بیع تفویت میشه و ضرر حاصل میشه، نمیلاحظه. پس بنابراین برگشت این شرطیت به یک شرطیت اینچنینی است، و این شرطیت معقوله، اولا امر وحدانی، امر هم وحدانی قابل للتفریع علیه و التطبیق، فقط مصداقش باز پیدا کرد، مصداقش هم امر تشریعی، چون خود این حق امر تشریعی نیست، ملکیت یه امر وضعی تشریعی است، باید ببینیم کجا چه حقهایی برای چه اشخاصی قرار داده شده و چگونه قرار داده شده. آیا به گونه ای که متعلقش ملکیت ماله یا ملکیتش خود ماله، چه ملک ای باشه چه ملک دیگری. اگر به نحو دوم بود منافات نداره، به تفویضش نمیکنه. اگر به نحو اول بود تفویضش میکنه. پس بالاخره این یه عنوانی میشه قرار داده بشه که ان لا یکون البيع مفوتا لحق الغير. خود اصلا شاید اونچه که در ارتكاز اینها بوده همین بوده از این مسئله ترقیات، ان لا يكون البيع مفوتا لحق الغير. وقت باز دید که اون حق چگونه جعل شده و چگونه هستش، آیا این بیع مفوتش هست یا نیست. پس میشه اینها به عنوان یک شرط کلی وحدانی که ثابت است هم عند العقلاء هم عند الشارع و خود این روایاتی که آمده در بعضی از این حقوق گفته لا یصح البیع، اگر آمده باشه در بعضی که نیامده، در بعضی گفته لا یصح البیع، هم اینها با تأمل در اونها باز بر میتونه انسان این نکته رو در بیاره که اونجا که گفته لا یصح، چون یک سنخ حقی بوده که اون حق مفوت میشده، تفویت میشده با انشاء بیع قبل از رسیدن اون صاحب حق به حق. پس بنابراین این را میشه به عنوان یک شرط قبول کرد که ان لا یکون البيع والمعاوضه والمبادره مفوته لحق متعلق به این مال، که این رو میشه اینجوری تحلیل کرد که اون حق حقی است که تعلق شده به این مادام ملکن له. مثلا خب بله دیگه، بله دیگه، ملکیت کی نیست؟ ملکیت بطن اول که هست، مالکه، بله هر بطن مالکه. چون در وقت عقد شده تعبید و حفظ عین، عقد شده، وقتی داده بشه به دیگری دیگه از حالت موقوفیت میاد بیرون. در حقیقت این وقت به ما هو موقوفون متعلق حقه و موقوفیت باز با بیع منافات پیدا میکنه، چون اگر بیع شد دیگه از موقوفیت میره بیرون دیگه قابل. خیلی خوب اون رابطه باشه، ما از باب ولذا اون تعبیر اوسع و اعم و اشمل اینه که بگیم حق جوری متعلق شده باشه به اون شی که با انتقال رابطه ملکیت اون شیئی که متعلق حقه او از بین بره. حالا دفعه ملکیت مالکه از بین میره، مثل مسئله ره وسیقه. یه دفعه موقوفیت وقف بودن و مؤبد بودن از بین میره با بیعش به دیگری، این باز متعلق حق بطون آینده است. متعلق حق بطون آینده اینه که این مال بمونه برای اونا، موقوف باشه و متوقف باشه و جای دیگه نره. این موقوفیت با بیع از بین میره، چون این با انتقال ملکیت، موقوفیت هم از شئون ملکیت. در حقیقت موقوف بودن هم یکی از خصوصیات این ملکه، ملک موقوف، موقوفیت هم صفت ملک در حقیقت، یه ملکی است که این ملک متوقفه. این ملکیت از اون ملکیت هایی است که صفت موقوفیت داره. پس قرآن وقتی متعلق حق صفت ملکیت شد، پس بازم منافات با تملیک و تملک داره. شد تملیک و تملک اصل ملکیت، تا چه بسه به صفاتش از بین میبره با صحت به، پس نمیتونه این به صحیح باشه. هرگاه متعلق حق خصوصیتی شد که قائم بود به بقاء رابطه ملکیت موجود بین اون کسی که حالا میخواد بفروشه این مال را، که با رفع زوال اون به انتقالش به دیگری به بیع و معاوضه متعلق حق از بین میره، چون خود ملکیت است، چون صفتی در این ملکیت است که بازم بالاخره میره با مثل اونجا لا یجوز به. پس بنابراین میزان مفوتیت حق شد، مفوت ان لا کان اونجوری شده، ان لا یکون البیع والمعاوضه مفوتا لحق الغیر، این شرط کلی است. حالا کجا مفوته کجا مفوت نیست، این باید سنخ حقوق بررسی بشه. اگر حقوق را ادله حقوقی که چون اصل حق بودن امر تشریعی است، اگر این حقوق جوری تنظیم شده بود که با انتقال ملکیت متعلقش از بین میره قهرن تفوت علی اصحابها، اون وقت لا یجوز. و اگر اینجور نبوده جوز. این که کجا اینجوره کجا اینجوریه متوقف بر نیست که ببینیم کجا بیع باطله کجا بیع باطل نیست، نه، متوقف بر اینه که دلیل حق رو ببینیم، ادله حقوق رو چگونه قرار داده، حالا چه دلیل عقلایی باشه سیره باشه دلیل اون حقوق که امضا شده شرعا، یه چه ادله لفظی باشه. ببینیم این حقوق را ادله جعلش و ادله تشریعش چه شکل قرار داده، آیا جوری قرار داده که با انتقال ملکیت به بیع و معاوضه تفوت اون حقوق فلا یجوز، یا لا تفوت فیجوز. پس میشه یک اصل، یک شرط کلی وحدانی ثابت شرعا بلکه حتی عقلائیا و قابل تفریق، قابل تطبیق در موارده. این جواب از این اشکال سه. پس این اشکالات سگانه هر سهش وارد نیست برای قابل این، نه اشکال اول و نه اشکال ظاهر شیخ بود، نه اشکال دوم. و که خود مرحوم شیخ مرحوم اصفهانی فرموده بود، نه این اشکال سوم که خیلی واضح کردن. پس ما میتونیم در اینجا برسیم به یک شرط وحدانی کلی که قابل تفریع و هم صحیح باشه شرعا و دلیل برش باشه شرعا. دلیل بر این شرط هم قهرن همون دلیل خود اون حق میشه قهرن، چون وقتی دلیل اون حق را ثابت کرد در ادله صحت بیع دیگه نمیتونه اثبات کنه صحت را، چون عرض کردیم ادله صحت اثبات میکنه صحت را من حیث از ناحیه سبب فقط، اما این که میتونه اینجا حق دیگری را از بین ببره، این خلف دلیل ثبوت اون حق برای دیگری است. خود دلیل ثبوت اون حق برای دیگری این که این آقا این حق را داره قهرن دال است به التزام به مطابقه، برای اینکه او حق منع حجر این مال را داره، محجور کردن این مال را داره، و الا لم یکن له حق. اگر این حق را نداره پس حقی نداره. دلیل اون حق یدل برای اینکه اینجا بیع لا یصح، و این در حقیقت تخصیص نیست در ادله بیع بلکه تخصصه، چون گفتیم ادله بیع از ناظر به این جهت نیست. ادله بیع اون جایی که از ناحیه سبب، جایی که ولایتی باشه برای صاحبش و مالک درست میکنه، اما جایی که خود ولایت مالک محدود باشه، این در حقیقت ادله اون حق قیدی در محدودیت، محدودیتی در سلطنت مالک بر مال خودش میاره، میگه اینجا سلطنت نداره این بر این مال، چون متعلق حق دیگری است. پس موضوع صحت بیع نمیتونه قرار بگیره، مثل عدم سلطنتی که از محجوریت مالک میاد، مثل عدم اهلیت مالک، سفیه بودن مالک، صغیر بودن مالک. چطور اون دلیل مقید احل الله البیع نیست، خروج تخصصی داره اونجایی که میگه این لیس ولیان و محدودون لیس، اونجا خروج تخصصی از دلیل احل الله، اینجا همین جوره. پس در حقیقت این یک شرط من الشروط، و این شرط دلیلش هم در حقیقت خود ادله اون حقوق هم، چون اون ادله دال بر محدود بودن و زیغ بودن سلطنت مالک نسبت به این مال، از ناحیه تعلق حق دیگری، نه از ناحیه عدم اهلیت خودش. و شرط صحت بیع هم اینه که این چنین زیغی در اینجا نباشه، محدودیتی نباشه، قابل سلطنت داشته باشه برای این. پس در حقیقت این برمیگرده به همون شرطیت سلطنت، ولی به این شکل سلطنت از ناحیه تعلق حق. پس یکون این یک شرط من الشروط در حقیقت. این حاصل تصحیح کلام فاضلین المرحوم محقق و علامه. به این ترتیب بحث اصل شرطیت ترقیت تمام میشه. باید ببینیم حالا اون مواردی که مرحوم شیخ متعرض شده از این حقوق، ایشون بعضی از این حقوق متعرض شدن و اون به وقت رو متعرض شدن، شاید به رهن رو متعرض بشن دیگه، حقوق دیگر رو متعرض نشدن، که انشاءالله در شنبه آینده این بحث را وارد بشیم، چون فردا و پس فردا و پس فردا ما به مناسبت فاطمیه اولا تعطیل میکنیم.